بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به این بود که آیا حرکت سفیانی، ظهور سفیانی که یکی از علامات است، آیا از علامات حتمی است یا علامات غیر حتمی است؟ روایات متعددی هست، یک سری از روایات فقط به اصل سفیانی، ظهور سفیانی، حرکت سفیانی تفصیلاتی دارد در این زمینه، یک سری هم نه به حتمیتش اشاره دارد. در جمع‌بندی خواهید دید به این نتیجه میرسیم که اینا مثبتین هستن. به اصطلاح اصولی دو دلیل بله مثبت هستن، تعارضی با هم ندارن. یه دسته از روایات اشاره دارد به سفیانی، حرکت او، ولی نفی نمی کند حتمیتش. یه سری از روایات به حتمیتش اشاره دارد و در نتیجه ما به همین خواهیم منتهی شد که از علائم حتمیست. منتها اون بحث بداء هم باید مورد نظر باشه، با توجه به روایت خاصی هم که در خصوص بداء در سفیانی، امکان بداء در سفیانی، روایتی که از امام جواد ظاهرن رسید. خب روایتی را که ما در جلسه قبل اشاره کردیم و متن روایت رو خوندیم، روایت کافی شریف بود. این روایت را عرض کردیم که عیسی بن القاسم از امام صادق نقل میکنه. دیگه متن رو دیگه تکرار نکنیم، دیروز خواندیم متن را. یه نکاتی مرحوم مجلسی دارد، من این نکات را اشاره کنم و این نکاتی هم مرحوم فیض کاشانی دارد، نه در خصوص این روایت، در ارتباط با حرکت سفیانی و توضیح روایتی که ما با هم اشاره کردیم. اینم بگم و بعد وارد بحث دنبال بحثون بشیم. مرحوم مجلسی این روایت رو که نقل میکنم، روایت علیکم بتقوی الله وحده لا شریک له، اولا میفهمد که حسن، مشکل سندی ندارد. بعد این عبارت وانظروا لانفسكم، اینو تبیین میکنن، شرح میدن که مراد از انظروا لانفسكم یعنی چی؟ ای فی امور انفسكم، کارهای خودتون را حسابرسی کنید، به کارهای خودتون و هدایتها و عدم هلاکها، خلاصه سعی کنید که در صراط هدایت حرکت کنید و سبب هلاکت خودتون نشید. و من یجب علیکم متابعتو، انظروا لانفسکم، اشاره به این دارد که ببینید بالاخره از کی باید پیروی کنید، از کی باید متابعت کنید. من یجب علیکم متابعتو، ببینید کیو به عنوان پیشوا قرار میدید. خب این در یک موقعیتی بود که حرکات بالاخره ضد حکومت عباسی زیاد بود و اشاره کردم اصرار داشتن که امام هم وارد این صحنه، وارد این عرصه بشود. خب یه سری هم اونها را به عنوان ائمه و بالاخره رهبران قرار داده بودن. امام تاکید میکنن که مواظب باشید، از حرکت پیروی نکنید. وارحموا انفسکم و اعینوها، نه بعد میفهمد که ممکن است مراد این باشد و مراد این باشد که ارحموا انفسکم و اعینوها، به خودتون رحم کنید، به خودتون کمک بکنید. بعد در جواب میدن که تعبیر رائی کردن، ان الرجل لیکون له الغنم، شخصی گله دارد، گله گوسفندی دارد، خب هر چوپانی را انتخاب نمی کنه، چوپان خبره وارد باشد این گله را به سلامت برگردونه، وقتی هم که برد برای چراگاه درست به اینها رسیدگی بشه. خب ایشون می فهمد که المراد ان الامام والوالی به منزلت الراعی والرعیه به منزلت ال... بله. خلاصه مقام مقام تشبیه و مقام مقام تنظیره که بالاخره اون راعی و اون هدایت کنندهی را که میخواد انتخاب کنید ببینید کیه میخواد انتخاب کنید. شما که برای بله غنم خودتون هر کس را انتخاب نمیکن، برای خودتون به طریق اولا باید کسی را که روشن باشد، به قول عرب ها یستبق الزمن، زودتر از بالاخره حوادث را زودتر از اینکه اتفاق بیفتد پیشبینی میکنه و بالاخره روشنه. فکما ان الانسان لا یختار لغنمی، همونطوری که انسان برای بله گله خودش انتخاب نمی کند، الا من کان اصلح لها، مگر کسی که از دیگری صلاحیتش بیشتر باشد، فکذلک لا ینبغی، سزاوار نیست ان یختار نفسه، برای خودش انتخاب کند، من یعطیها، البته باید یطیعها باید باشد، ببینید مراجعه کنید، بله، ان یختار نفسی من یعطیها و یهلکها فی دینها و دنیاها. الان از هر کس نمیشه پیروی کرد، کسی که بالاخره امور دینی و دنیا رو میخوای به او بسپارید. بعد از اینجا مورد بحث ما شروع میشه، ان اتاکم آتن مننا، یعنی چی؟ امام فرمودن که اگر کسی از طرف ما آمد، عبارت بخوانیم، می فرماد که فَإِنْ اَتَاكُمْ آتٍ مِنَّا، و خبر داد به شما که ما راضی هستیم، یا بالاخره اون شخصی که از طرف ما میاد نسبت به اون شخص دقت کنید، نپذیرید هر حرفی رو که می زنید. اِنْ اَتَاكُمْ آتٍ مِنَّا، این آتٍ مِنَّا یعنی کی؟ می فهمد ای خرج احد من الهاشمیین، یعنی کسی از هاشمیان قیام بکنه، یکی از علویین قیام کند، اینا به حساب ماست، اینا اگر قیام کردن و الی رضا من آل محمد، شعارشون هم این بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رضا الی رضا من آل محمد یعنی چی؟ منظور این است ان یعمل بما یرضا بهی جمیعا، یعنی قول میدم، متعهد میشم، شعارم اینه که کاری کنم که آل محمد همه اهل بیت از من راضی باشن، یا نه او الی المرتضی والمختار منهم، علاین ائمه از من راضی باشن، این الی رضا مراد اینه. خب بعضی فرمودن که زید رهی به رخ ما نکشید، زید قیام کرد برای چه؟ بله عبارت را بخوانیم، الی الی سلطان مجتمع لینقضه، زید قیام کرد به یک حکومت قوی را سرنگون کنه، لم یفعل، زید موفق نشد، به نتیجه نهایی نرسید، متزلزل کرد اما به نتیجه نهایی نرسید. خب بعد می فهمد که اذا کان رجب فاقبلوا، ماه رجب که شد بیایید، یعنی چی؟ مرحوم مجلسی اینجا بیان دارد، می فرماد که مراد انه مبدع ظهور علامات خروجی، ماه رجب ابتدای ظهور علاماته، نه ماه های دیگه، ابتدای ماه رجب دیگه علامات شروع میشه. خب پس ما چی کار کنیم؟ ایشون فهمودن که اذا کان رجب فقبلوا علی اسم الله، حرکت کنید بیایید. خب کجا بیاییم؟ فرمودن مدید بیان میکنم که فقبلو، یعنی مسیرتون به طرف کجا باشد؟ فقبلو الى مکه، اون ما خودتون به مکه برسانید، فی ذلک الشهر. چرا؟ لتکونو شاهدین هناک عند خروجه، نزدیک باشید، شاهد قیام حضرت باشید، شاهد خروج حضرت باشید. خب و یعید ذالک توسعته، میفهمد که معید حرف ما این است که امام بعد دوباره یک مقدار تخفیف دادن، حالا ماه رجب نتونستید ماه شعبان بیایید، و یجوز التأخیر الی شعبان و الی رمضان. بعد میفهمد که اینا دلیل بر این است که بله مبادرت و حرکت کردن و رفتن به سوی مکه الزامی نیست. بعد میفهمد که و هو بعید. خب اگر بیان این باشد که مرا مریض فرمودن، خب این زید روایت مربوط به حرکت سفیانی است دیگه، آغاز علامات ظهور امام. ماه رجب شد دیگه حرکت کنید. خب ولی شما همید که نه، محتمل است چیز دیگه باشد، احتمال دیگه هم البته علا بعد. احتمال دیگه چیه؟ ان یکون المراد حفظهم علی الاتیان الی. ماه رجب شد، پاشید بیاید سراغ ما، ملاقات ما بیایید، هر سال بیایید به ملاقات ما. علی الاتیان الی فی کل سنه لتعلم المسائل، باشید بیایید با ما جلسات داشته باشید، کلاس درس ما شرکت کنید، از احکام مسائلی که میگیم استفاده کنید، و الفوز بالحج و العمره، عمره و جبیه هم درک بکنید، بعدا موفق به حج بشید به جای جهاد. چون تب چه میگن تبلیغات از جهاد خیلی بالا بود اون روزا، حکومت ها خیلی ظالم بودن، به علویین خیلی زور میگفتن، به مردم خیلی بالاخره اهانت تعدی میکردن. خب علویین تحمل نمیکردن، ای قیام میکردن. شما مقاتل طالبین رو ببینید، چقدر شهید چقدر شهدا. خب حکومت قوی بود، اینا ضعیف بودن، هر کدامشون هم که قیام میکردن قد و کم میشد، کسی یادشون نمیموند. خب امام برای اینکه حفظ کنه، باقی مونده رو حفظ بکند، از رفتن و تلبیه اون قیامه ها جلوگیری میکرد، میفهمد نرید طرف اونها، اون جهادی که میگن طرفشون، طرف ما بیایید. جهاد این است که طرف ما بیایید، جهاد همین حج و همین عمره جهاده، و الفوز بالحج و العمره مکان الجهاد. ببینید قضايا چیه؟ زمانیه و بله مقطعیه، در اون مقطع، در اون زمان، اون اوضاعی که بود، حکومت بنا کمر همت بسته بود که چیزی اثری از اهل بیت نگذارد. خب امام بالاخره باید نگه داره، لذا فرمودن که خب شما دنبال فضیلت هستید دیگه، فضیلت عمره، فضیلت حج، بالاخره ایجای چیه؟ جهاد است. کدوم جهاد؟ الجهاد الذي كانوا يتهالكون فيه، دیگه موت شده بود، هی میرفتن دنبال این پرچم دنبال اون پرچم، خودشون را به چی میگن آب و بله آتش میزدن و برن برای این حرکات، حرکاتی که اصلا مرتعید امام نبود و نتیجهش هم قلقم بود. فإن الحج جهاد الضعفاء، حج جهاد ضعفاء است، و لقاء الامام افضل من الجهاد، رسیدن خدمت امام معصوم از جهاد بالاتره. ببینید این توجیه دوم که شد، توجیه اول اشاره به علامات ظهور، توجیه دوم اصلا ربطی به بحث امام زمان و علامات ظهور ندارد، در واقع یک بیانی است از امام که بازدارنده است از اینکه اینها تحت تأثیر بعضی حرکات قرار نگیرند، و تأکید امام است برای اینکه مردم یلتفوا حول بله القیاد الدینیه، و دور بر حضرت امام و معصوم قرار بگیرن. حرف اینه، پس دیگه ربطی به بحث ما ندارد. ولی مرحوم اجازه میدهد که علا بعد، این توجیه توجیه خیلی بعیدیه، هرچند واقعیت همینه، لقاء امام، رسیدن خدمت امام معصوم، تعلم مسائل، بالاخره چرخیدن دور برای معصوم، این افضل از جهاد همین هاست. من اراد الله بدعا بکم و من وحده قبل، هم شکی درش نیست. منتوش میفهمد که نه، ظاهر روایت این معنی رو نمیرسونه، همون احتمال اوله. بسیار خوب. بله، مرحوم فیض در جلد دوم وافی، آدرس مرآتو دادم یا نه؟ جلد 26 صفحه 258. مرحوم فیض کاشانی در جلد 2 صفحه 443 باب 1 از کتاب شریفشون، کتاب وافی، خب روایات سفیانی را تقریبا یک جا جمع میکنن، علامات را هم مطرح میکنن. بعد به این روایتی که در کافی شریف آمده، میدونید کتاب فیض کاشانی جمع بین روایات کتب اربعه است و بیاناتی که خودشون دارن، گاهی بیانات ما رو مقدسی است، گاهی بیاناتی که خودشون اضافه دارن. الان روایت کافی شریف را از جلد 8274 نقل میکنن که ما اینا خواندیم قبلا سال گذشته. خمس علامات قبل قیام، عبارت عوض کنید، خمس علامات قبل قیام المهدی، قبل از قیام المهدی پنج تا علامت هست: صیحه، سفیانی، خس، قطع نفس زکیه و یمانی. فیض در اینجا یک بیانی دارد، میفهمد که از صیحه هی التي تأتی من السماء، اونی که از آسمان ها شنیده میشود. مضمونش چیه؟ بأن الحق فيه وفي شيعته، اون ندای آسمانی است، مضمونش اینه که حق در آل محمد است، در محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد. حق اون است که شیعه اهل بیت بر آن هستند. و هي صيحتان، دو تا فریاده، دو دفعه این صیحه آسمانی شنیده میشه و من تفسیرش را ان شاء الله بعد از بحث سفیانی مطرح خواهم کرد. و سفیانی، شاهد ما اینه، و سفیانی رجل من آل ابی سفیان، او از شجره ملعونه است. یخرج به شام، خب اصل و نسبش بیان میکنه، محل خروجش بیان میکنه در شام و مدت حکومتش هم بیان میکنن. ثمانیت اشهر، خواهید دید با بعض روایت منطبق نیست. خب خصف چیه؟ اینا باید بحث بشه. خصف کی؟ زمین دهن باز میکنه و فرو میبره کیو؟ سفیانی را؟ جش سفیانی را؟ این کیه؟ این از علامات ظهوره یا بعد از ظهور اتفاق میفته؟ کدامه این؟ والخسف هو ذهاب جيش السفياني الى بطن الارض بالبيداء. بيداء کجاست؟ بین مکه و مدینه کدوم نقطه است؟ اونجا دهن باز میکنه زمین و لشکر را یک جا میبلعه، فرو میبره جیش سفیانی را. بله، کجاست این موضع؟ بین مکه و مدینه. خب اینجا دارد که بعضی روایات این جمله را دارد، خسفون، این سه تا فرو رفتگیه، خسفون بل بیدا، خسفون بل مشرق و خسفون بل مغرب، همزمان سه تا از علامات ظهور امام زمان. بعد می فهمد که نفس زکیه هم کیه که در بین رکن و مقام کشته می شود؟ افراد که همون محمد ابن الحسن است. این مقدار بیانیش. حالا قبل از اینکه من وارد روایات دیگر بشوم، اجازه بدید من دو سه تا نکته رو اشاره کنم که مورد نیازه. نکته اول، در بعض روایات سفیانی کلمه شیصبانی آمده. نکته بعدی آشنایی با حدود شام، صحبت از سفیانی که میشه صحبت تداعی میکنن بحث شام، این شام کجاست. نکته سوم انبسه یا انابس، اینا کی هستن؟ رگریششون به کی منتهی میشه؟ این سه تا نکته رو من عرض میکنم و اگر بیانی هم هست استفاده میکنیم، بالاخره ایشون تتبعشون خوبه و ما استفاده میکنیم. نکته اول که عرض کردم شیسبانی که در روایات سفیانی هم هست و اشاره به این دارد که باید قبل از سفیانی مردم شیسبانی را تجربه کنن، مزه تلخ حرکت شیسبانی رو باید بچشن. خب شیسبانی ظاهرا این مقداری که من تتبع کردم اگه غیر از این بفرمایید فقط در یک جا آمده، شیسبانی فقط یک مورده، اونم در کتاب شریف نعمانی، معجم ما رو ببینید جلد 4 صفحه 405، اگه تو فهارزش هم نگاه بکنید فقط یک مورد بیشتر کلمه شیسبانی نیامده. روایت از امام محمد باقر. خب یه سوال میکنم، چه وقت سفیانی و چه وقت قیام؟ فهمید که نه، تا هنوز که شیسبانی نیامده. این شیسبانی ما مراجعه کردیم ببینیم بالاخره این کیه، شخص جریانه. بعضی ها از معاصرین ظاهرن یادمه تطبیقش دادن بر طاغوت عراق صدام، بر او تطبیقش دادن. حالا تطبیق احتمالی، ما تطبیقات اگر احتمال به عنوان احتمال باشد مسئله نیست، اما تطبیقات قطعی هزینه برداره. ما مراجعه کردیم مثلا این شیسبانی بالاخره حتما یک رگ ریشه لغوی داره، شیسه شاسه یعنی چی، و این بالاخره لقبی که پیدا کرده لابد اشاره به یک رگ ریشه لغویه. مراجعه کردیم چند تا کتاب لغت را، عمدش به لسان عرب، البته نهی ابن اسیر هم دیدم، مجمع البحرین مرحوم طهیر هم دیدم، از همه بیشتر این لسان عرب داشت. میگه که یقال تمر الذی لا یشتد نواه ولا یقوا، اون خرمایی که چه میگن حسلش هنوز ترده، هنوز قوام پیدا نکرده و اصولا همینجوری خواهد بود، شاید نخلش ضعیفه، شاید وضعیت نخل جوریست که اصلا خرمایی هم که میده خرمای به نظر نرسیده و خرمای غیر مرغوبه. اینو میگن چی؟ شیس یا شاس. بله. ولا وقد لا يكون له نوا اصلا، بعضی خرما اصلا بله حسه هم ندارن، بعضی از خرما ها میگه اونها میگن شیس یا شاس. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا بعضی نخل اینجوری میشن؟ اگر از اون چی میگن پودره چیه به آخره، بله پودرهای خاصیست، اگر از اون گرده ها بهش نزنن، تلقیح میگن، اگر لقاح نشه تلقیح نشه اون خورما اونجوری میشه، مشکل پیدا میکنه. خب اهل مدینه به بز و بزغاله میگن شیس، اهل المدینه یسمون شیس از سخر، بز و بزغاله. باز میاد میگه که اشاس نخل اشاستن ادافتسد، اون نخلی که میوهش فاسد باشد و سار حمله شیسا، اون بار فاسد را میگن شیس و شاسه. یک نکته دیگری را لسان عرب از نوادر الاعراب نقل میکنه، شاید اون کسانی که تطبیقش دادن بر طاغوت بغداد، بر صدام، شاید نظرشون به این عبارت باشد. میگه که فی نوادر الاعراب شیس الناس اذا عذبهم بالعذا، یعنی چی؟ مردم را شکنجه میده، شکنجه گره. و گمان نمی کنم، حالا بگذاریم از ظلمی که به ملت شریف ایران کرد این جنایتکار بغداد، ولی گمان نمی کنم در خود عراق خانه و خانواده از شیعه لااقل باشن که مورد اذیت و جنایات صدام قرار نگرفته باشن. گمان نمی کنم، بپرسید. البته به اهل سنت هم رحم نکرد، مثلا به ملت عراق رحم نکرد. حالا این کسانی که شیسبان رو نمیدونم شخص را بر صدام تطبیق میدن، تطبیق احتمالی، شاید نظرشون به این عبارت از کتاب لسان عرب باشد. و با توجه به این که حرکتش هم در کوفه است، حرکتش هم در عراقه. حالا اگر چیزی هست بفرمایید. ما از شیاسه وارد شدیم، شما شفبر میگید. خب بله، خب همین است که همین معنی خود درسته دیگه، عذاب هم به عذاب دیگه، عذابشون میکنه.
میگن اسامی شیطانه، من
خب
جلد 36 بنی شیسوان رو که علی علیه السلام میفرماید قرینه داریم مراد بنی العباس.
بیان مجلسی رو بیارید، بیان مجلسی.
شیسوان مراد یعنی اسم شیطان و مشرکین اینجا بنی العباس رو حضرت بنی شیسوان نام برد چون که اونها بنی شیطان هست. اینو در جلد 36 مرحوم مجلسی.
خب اجازه بی اگه این باشد دیگه این تطبیق احتمالی هم درست در نمیاد دیگه. یعنی سوال از این است که سفیانی کی میاد؟ امام فهمیدن که هنوز بنی شیسه یعنی بنی عباس نیمدن. خب روایت از امام باقره، روایت از امام باقر درسته، دوران امام باقر دوران بله بنی امیه بود دیگه. نه یک نه شیسبا خود شیسبا
یکی در زین خطبه لولو است.
خب
مدینه
زورا این اشاره به خب این که دیگه واضحه دیگه، اشاره به بنی امیه بنی عباس.
اون داستان علی بن مهزیار، علی بن مهزیار میگه که امام از من پرسید برادرانت رو در عراق به چه حال رها کردی؟ گفتم در زیر ظلم و جور بنی شیسوان، یعنی بنی العباس، که حضرت فرمود قاتلهم الله.
خب اگه خب این البته بیانات نیست، فعلا همون خود روایات از عبارات روایات و این کلمات. بله علاین اگر این باشد اشاره به حکومت بنی العباس. این نکته
تحریر از دین و انسانیت ندارن، همین حالا افاده غربی ها باشن.
دیگه حالا اون علی بن مهدی قصه که با امام زمان داشت، اون مناظره که نه 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 عرض کنم قصه علی بن مهدی کدوم قصه که با امام ملاقات، چهار تا قصه است، او چهار تا است، باید ببینیم کدومشون. خب این انشاءالله پس اگر مطلب اضافه بر این که من عرض کردم در روایات شیسبان، نه بنی شیسبان، در نه شیسبان، از شیسبان یک جا بیشتر نیمده، اما بنی شیسبان اگر باز مطالبی از شما جمع کنیم ما در جلسه بعد انشاءالله استفاده خواهیم کرد از شما، از شما. اما نکته دوم در ارتباط با شامه که سفیانی از شام بله ظهور میکنه، این شام کجاست؟ یک بار ما در بحث قبل اشاره کردیم، خیلی مختصر شما کتاب معجم البلدان جلد 3 رو نگاه کنید، مفصل راجع به شام بحث میکنه. خلاصش اینه، حدود شام من الفرات الى العریش المتاخم للديار المصريه، از فرات تا آسیاس، تا کجا؟ تا مصر که قاره بله آفریقاست. این طول شامه. چی شده؟ من جدا نمیدونم، هر وقت صحبت سفیانی میشه فورا تطبیق میدیم به یک کشور خاصی، برای منطقه خاصی. خب تو روایات دارد شام، خب شام اینه، اما عرضها ای طولش، اما عرضها فمن جبل طی من نحو القبلة الى بحر الروم. بحر الروم کجاست؟ ببینید این که عرضش تا اونجاست، این کشورهای استقبال یافته، این عرض اونم تو همین را نگن شام. و به ها من امهات المدن، حالا اسم شهرهای چی میگن دانه درشتشو اسم میبره، مندج، حلب، حما، حمص، دمشق، بیت المقدس. کجاست بیت المقدس؟ فلسطین اشغالی. والمعره وفي الساحل انطاكيا، انا انطاكيا كوجاس تركيا، طرابلس، طرابلس كوجاس لبنان، اگر اي طرابلس لبنان، اما طرابلس الليبي ساحل نيست ظاهرا، تو ساحل نيست. خب وعكا، عكا كوجاس فلسطين الشمالي، وصور لبنان، اسکلان کجاست؟ اسکلان فلسطین اشغالی. میبینید یعنی اگه خواسته باشیم ما به همین شام فعلی هم محدودش کنیم، این شام فعلی شامل فلسطین اشغالی هم شد و شامل لبنان هم شد. حالا خواهید دید اردن هم شامل میشه، بله، انطاکی الان در ترکیه است، یعنی مرزیه، شهر مرزیه. شما اون دیر الزور که باشم از بالای پشتوانش خیلی راحتی شهر انطاکیه دیده میشه، خیلی راحت، فاصله هم نیست. خب وحی خمسه اجناد، از نظر لشکری یه تقسیمات لشکری از قدیم بوده، این 5 به اصطلاح منطقش کردن، از نظر کشوری گاهی به اصطلاح فرض کنیم 10 استان، 15 استان، 20 استان، از نظر لشکری یک تقسیمات دیگری رو دارد. میگه وحی خمسه تا اجناد، جندق نسرین این یک، جندو دمشق این دوت، جندو اردن این سه تا، جندو فلسطین این 4 تا، جندو حمص. خب دیگه مشخصه وقتی که میگه جندو فلسطین، یعنی این جزء تقسیمات لشکری شامه، جندل اردن جزء تقسیمات لشکری شامه. پس شام که گفته می شود باید همه این مناطق را مورد نظر قرار داد. بله از دمشق خیلی صحبت نمیان میاد، اما یظهر من الشام از کجا؟ ممکن از عریش باشه، ممکن از بعضی کشورهای آزاد استقلال یافته بس هزار از این مناطق باشه، ممکن از نمیدونم اردن باشه، ممکن از خود فلسطین باشه، ممکن از لبنان باشه، ممکن از سوریه باشه. یعنی اینجوری محدود کردن به یک نقطه خاصی به نظر من وجهی ندارد. بله؟ حالا ببینیم فعلا حدودش اینه، اما اون کسانی که بله؟ از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ مندلون؟ نه اگه مندلون مندلی این مندلی هم منطقه ما این است دیگه.
نه از
عراق
نیست، اصلا سوریه چیز شامه منطقه منطقه فلسطین
نه تو خوب شد دیگه. خب ببینید یک روایت براتون بخوانم، چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه. یه روایت براتون بخوانم برای نکته سوم راجع به چی بود؟ انبسه. روایت از آقا امیرالمومنین یخرج ابن آکلت الاکباد من الواد اليابس که مشخص نیست و هو رجل ربعه چارشانه وحش الوجه وخم الهام. حالا این وحش وحش بخوانیم یا وحش وحش الوجه یا وحش الوجه؟ خب مجلسی رضوان الله علیه می فهمد که ممکن است بالخاء هم بخوانیم، خاء المعجمه. وقت معنی چی میشه؟ وحش ردی و پست از هر چیز میگه، از هر چیز پستشو میگن چی؟ وحش. خب اگر وحش باشد یعنی دیگه از اون رذل‌تر نیست. وحش باشد من یرا ای یستوحش من یرا، قیافشو ببینه وحشت میکنه. لا یستأنس بهی احد، هیچ کس از این قیافه بله علمای وهابی ها رو نگاه بکنید باور کنید نگاه که میندازید بوده هر چی شهریه بگیرید کفاره بدید قیافه هاشون یکی از دومی وحشتر و بله. تا برسیم به نکته بعدی روز جلسه بعد ان شاء الله. والسلام علیکم.